الفصل الخامس فی قیام الانسان، فصل پنجم این رساله شریف انسان بعد از دنیا در مسئله قیام. خب ما راجع به مرگ، حوادث آستانه قیامت که بهش عشرات و ساعه میگن، به طور خاص راجع به نفخ صور در مورد خود مسئله قیامت صحبت کردیم که اینا چهار فصل قبلی بود. حالا میرسیم به مرحله قیام. قیام اون لحظه برخاستن انسان در هنگام قیامت از مرحله برزخ به مرحله قیامت. قیام اون نقطه‌ایه که سفر انسان در فضای قیامت آغاز میشه، چون خود قیامت هم مراتب متعددی داره. البته سفر از روز تولد، یه مرحلهش دنیاست، یه مرحلهش مرگه، یه مرحلهش برزخه، عشرات و ساعه، و حالا صحرای به اصطلاح ما محشر که میخواد آغاز بشه این سیر و سفر، اولی مرحله قیام. علامه میفرماید که حیث ان المعاد رجوع الاشیاء به تمام ذاتها الى ما بدا منها و هو واجبون به ضروره کما مرت الاشارت و الهی، فمن از ضروری ان یکون از ذالکه به تمام وجوده ها، فما وجود و حضو مراتب و جهات متحدتون بعض و معبعض یرجع و الهناکه به تمام وجودهی به ضروره، فلحوق و بدن الانسان به نفسهی فلمعاد ضروریون غیر ان النشأه متبدلتون الى نشأه الكمال الاخير والحیات تامه، فالبدن کن نفس الحیه حی و نورانی. این عبارت چهار خطی که خیلی کوتاه ولی بسیار پرمحتوا است، برای اینکه روشن بشه ایشون چی فرمود در این فرازها، چند تا نکته رو مقدمتاً عرض بکنیم. شاید به بعضیاش خیلیاش قبلا اشاره کردیم، تا بعد بپردازیم به عبارت علامه ببینیم چی فرمود ایشون. در این دنیا، در دنیای ما، تمام موجودات در حال حرکتن. این حرکتی که ازش سخن میگیم حرکت مکانی نیست، حرکت جوهریه. یعنی دائما تمام موجودات هر لحظه نسبت به لحظه قبل در حال تغییر جوهری است. به این معنا که جوهره موجودات در حال عوض شدنه. شاید البته ما اگر در یک بازه کوتاه از این حرکت نگاه کنیم متوجه این تغییر نشیم، اما اگر یه بازه طولانی ترش رو نگاه کنیم کاملا متوجه میشیم که مقصود از این حرکت چیه. بازه طولانی ترش اینه که شما نگاه میکنیم میبینید دائما خاک داره تبدیل به گیاه میشه. مرتبه خاک، مرتبه گیاه. خب از خاک تا گیاه چه تحول جوهری صورت گرفته؟ جوهره خاک عوض شده، شده گیاه، موجودی اصلا شده موجود دیگه. یا مرحله تحول گیاه به حیوان. البته ما بین اینا هم تحولات فراوانی هست. گیاه میشه حیوان، دوباره همین گیاه میشه اجزاء حیوان. گیاه میشه شیر، گیاه میشه گوشت، علف میشه چربی، علف میشه پوست، علف میشه مو، علف میشه سلول چشم. اینا تغییرات جوهریه که کاملا چون بازش طولانیه قابل فهم. یه تغییر دیگه هم هست، تغییرات کوچکتری که شاید در بازه کوچکترش برای ما قابل فهم نباشه. اون تغییرات جوهری که در خود ما اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی ما هم مثل همین مثالایی که زدیم، اگه بازه زندگی خودمونو باز کنیم متوجه میشیم که الان نسبت به 10 سال قبل و 20 سال قبل و 30 سال قبل خیلی تغییر کردیم. همین تغییر رو در افراد دوروبرمون هم میبینیم. مثلا یکی از بستگانمون، فامیلمون، نزدیکمون، آشنامون، یه همکلاسی داشتیم در دوران دبستان، حالا مثلا اون همکلاسی ما یه صفای باطنی هم داشته، حالا الان شده 40-50 سالش، شبیه به بنده آدسته شما شده. وقتی که بهش میرسیم یادمون میفته اون 50 سال پیشه و حالا رو مقایسه میکنیم، میبینیم خیلی تغییر کرده این بابا، این اصلا یه جور دیگه شده، خیلی یه صفای باطنی داشت، صفای کودکی داشت، الان اصلا نداره اونو. اما این حالت رو نسبت به دیگران و نسبت به خودمون در یک قدم نمیابیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما صبح که از خواب بیدار میشیم تا شب متوجه نمیشیم چه تغییرات جوهری کردیم، همونطور که تغییرات چهرمون رو متوجه نمیشیم. ولی مثلا یک کسی که 2 ماه ما رو ندیده نسبت به 2 ماه پیش به ما میگه چاق شدی، لاغر شدی. ما حالا اگه توجه نداشته باشیم، چون هر روز خودمون رو مشاهده میکنیم، متوجه این تغییرات جسمانی نیستیم. در نتیجه متوجه تغییرات روحانی خودمون یا به تعبیر فنی تر اون حرکت جوهری خودمون هم نیستیم. ولی همچنان که این حرکت در بیرون داره اتفاق میفته که خاک میشه علف، علف میشه حیوان، حیوان میشه انسان، دائما این کوه ها خورد میشن، میشن خاک، خاک ها در دل ریشه گیاهان میشن سلول های گیاه، انواع و اقسام گیاهان و میوه ها، طعم های مختلف، خاک بدون طعم و بدون مزه، از همین خاک میوه شیرین و میوه ترش بیرون میاد. در این شهرستان دماوند یه چشم، 2 تا چشمه هست، خیلی عجیبه، کنار هم دیگه است، یکیش آب شیرینه، یکیش آبش گازدار، گازدار و گس، کنار هم، از یه چشمه آب شیرین بیرون میاد، از یه چشمه آب گازدار گس. خب این همه طعم ها و مزه ها همه از خاکه. این تغییرات جوهری که دائما تمام موجودات داره براشون اتفاق میفته، همه این تغییرات جوهری در قبال تغییر جوهری انسان هیچه، چون انسان تغییر جوهریش هم از این جنس هم از یه جنس دیگه. این جنسش اینه که همین گوشت و سبزی و میوه میشه انسان، این همون در راستای اون قبلی هست. اونی که در راستای قبلی ها نیست، خیلی متفاوت با قبلی هست، اینه که این انسان در این بازه ی حرکت جوهری یه مصداقش میشه یزید، یه مصداقش میشه امام حسین، یه مصداقش میشه فرعون، یه مصداقش میشه موسی، یه مصداقش میشه نمرود، یه مصداقش میشه ابراهیم. اون وقت ما وقتی میگیم ابراهیم و نمرود، توی این طیفی که داریم نگاه میکنین همه موجودات عالمی توی این وسط، یعنی از ابراهیم وقتی سقوط کرده شده نمرود، یعنی از انسان شده حیوان، از حیوان شده گیاه، از گیاه شده جماد، از جماد پست‌تر شده، شده نمرود. به تعبیر قرآن اینجوریه دیگه، قرآن میگه که قلوبهم کالحجاره، قلبشون مثل سنگه، او اشد قسوتن، بدتر از سنگ، از سنگ سقوط کرده پایین تره. توی این طیف شما چی مشاهده میکنید؟ در تعابیری که در روایات هست، در تعابیری که از حوادث پس از مرگ هست، میگن مثلا به صورت حیوانات مختلف محشور میشن. اینا هیچ کدوم مجازات نیست که بگن حالا چون تو این کارو کردی پس باید به صورت فلان حیوان محشور بشی. اینا تبدیل و تغییر انسانه، انسان میشه انسان گرگ. اون وقت نکته عجیبش و نکته رنجاورش و دردآورش همینجاست که گرگ هیچ وقت چیز بدی نیست. گرگ بده؟ گرگ تو این عالم بده؟ کدوم موجودی بده تو این عالم؟ اصلا هیچ موجودی نه تنها بد نیست، بلکه شما دیگه بهتر میدونی در چرخه زنجیره این عالم هر موجودی و علیکم السلام شما حذف کنی یه اختلال تو زنجیره ایجاد میشه. هر موجودی در جای خودش نیکوه، اما انسان چیه؟ انسان گرگ نمیشه، میشه انسان گرگ. این خیلی خطرناک. نکته دیگه این که حالا ما الان با این توصیفات متوجه حرکت جوهری شدیم که این عالم در حال حرکته. این حرکت از یه نقطه آغاز شده به یه نقطه هم به پایان خواهد رسید. اون نقطه آغاز و انجام کجاست؟ جواب این سوال اینه که اولا نقطه انجام همون نقطه آغازه، یعنی از همان جایی که آمده به همان جا باز خواهد گشت. مسئله دیگه اینه که حالا این نقطه آغاز و انجام بگه یکیست، حالا کجاست؟ این نقطه آغاز و انجام اینجاست که انا لله و انا الیه راجعون. از اونجا اومدیم به همونجا باز خواهیم گشت. یکمی اگه بخوایم علمی بهش نگاه کنیم اینطوری میشه که همواره تمامی معلول ها در حال حرکت به سوی علتشون هست. مثال سالش، تمام دانه ها دارن چیکار میکنن توی طبیعت اگر امکانات براشون فراهم بشه؟ اگر امکانات فراهم بشه تمام دانه های گندم چی میشن؟ میشن خوشه گندم. تمام دانه های سیب میشن درخت سیب. تمام دانه های هلو میشن درخت هلو. یعنی تمامی دانه ها به سوی اون مولدشون حرکت میکنن. دانه ضعیف شده درخت دیگه، تمامی کمالات درخت تمامشون از فعلیت به قوه تبدیل شده، در دل دانه بسته‌بندی شده. این دانه اگر مسیر براش فراهم بشه، مسیر کمال، میره به سوی علت خودش. البته همه به کمال نمیرسن، در راه سیر کمالی موانعی هست. ممکنه همین دانه رو شما زیر پا له کنید، بعد زیر نور آفتاب و بارش باران و تابش خورشید اون دانه نه تنها به اون کمال درخت نمیرسه، بلکه یه مرتبه سقوط میکنه، میشه خاک، دوباره خاک میشه، برمیگرده از مرتبه گیاه به یه مرتبه عقبتر. اینه که پس همگان در حرکتن، ولی معلوم نیست در این حرکت به کدوم نقطه برسن. اون وقت انسان، البته دوباره دانه وقتی که میشه خاک، درسته که یه مرتبه دند عقب میره، ولی دوباره باز مسیر کمالش شروع کنه، یعنی اون خاک دوباره میخواد بشه گیاه. اما انسان که عرض کردیم یه سیر دیگه هم به غیر از این سیر داره، سیر عمودیه، در اون سیر عمودی به دو شعبه منشعب میشه، یه شعبه شعبه سعادت، یه شعبه شعبه شقائه. سعادت یعنی دستیابی به کمالات، این تعریف سعادته. اگه من وقت داشتم رساله منامات و خدمتون اینجا عرض میکردم، تفصیل این مطلب در اونجاست، در رساله منامات و نبوات مرحوم علامه طباطبایی. ایشون اونجا سعادت و شقا رو تعریف میکنه. سعادت و شقا اینا مفاهیم اعتباری قراردادی اخلاقی اینا نیستن، اینا یه سلسله حقایق هم. همونطوری که دانه سیب سعادتش در اینه که بشه درخت سیب، اگه زیر پا له بشه از مسیر کمال باز مونده. پس سعادت هر موجود شکوفا شدن کمالات اون موجوده، شقاء هر موجود شکوفا نشدن کمالاتشه. لذا در طی این مسیر یه عده کمالاتشون شکوفا میشه، یه عده نمیشه. البته همگان به نقطه آغازین باز خواهند گشت. با این توضیحات حالا عبارت رو ببینیمشون چی فرمودن. فرمودن که حیث و ان المعاد. معاد چیه؟ معاد یا اسم مکان یا اسم زمان یا مصدر میمی از ماده عوده. عود یعنی بازگشت. تو فارسی میگین که بیماری عود کرد، یعنی برگشت. البته تو فارسی یه استفاده دیگه هم میکنن، شدت پیدا کردن بیماری میگن عود کردن، ولی حقیقت عود در لغت عرب اینه، لغت فارسی که دلیل نیست که. در لغت عرب عود یعنی بازگشت. یه بگین عادل مرض یعنی مرض برگشت. معاد یعنی مکان بازگشت، زمان بازگشت، خود بازگشت. سه تا معنی داره. معاد یعنی بازگشت. اینجا به معنی مصدری بیشتر میخوره که ان المعاد رجوع الاشیاء به تمام. معاد چیه؟ بازگشت تمامی اشیاء به تمام ذاتها، با تمام امکانات ذاتیشون، با همه وجود، الی ما بدا منها، به اون نقطه‌ای که از اون سیر آغاز کرد. و هو واجبون به ضروره. این امر واجبه در سیر این عالم. حالا در جای خودش در مفصلات هم برهان هم به این مطلب اقامه شده که واجبه و قضیه ضروری است. مثل اجتماع نقیزه این که قضیه ضروری است که قبلا اشاره شد. فمن ضروری، پس ضروری اینه که ان یکون از ذالکه به تمام وجودها. پس باید تمام وجود این شی بازگشت کنه، نمیشه بخشی از وجودش بازگرده و بخشی باز نگرده. حالا فما وجود و حوزو مراتب و جهات، بعضی از موجودات مراتبی دارن، مثل انسان. انسان موجودی که یه مرتبه مرتبه جانشه، یه مرتبه مرتبه جسمشه. جسم و جان با هم ترکیب و هماهنگ. این موجود ذو مراتب اینه. پس اگر یه موجودی ذو مراتب و جهات متحد شد، که متحدتون بعض ها معبز، البته جسم و جان دو چیزن، ولی در فعلا در این مصداق با هم یه اتحاد مایی دارن، در بعض جهات با هم متحدن. این اتحاد یرجع و اله هناکه به تمام وجوده. این موجود ذو مراتب مثل انسان که از دو جنبه روحانی و جسمانی تشکیل شده، به قول جناب ملا صدرا روحانیت جسمانیت الحدوث و روحانیت البقائه، این موجود همه مراتبش بازگشت خواهد کرد. فلوهو در نتیجه همونطوری که جان معادی داره، جسم هم معاد داره. فلوهوق و بدن الانسان به نفسهی فلمعاد ضروریون. پس این یه قضیه ضروریه که باید جسم به جان ملحق بشه. منتها اینجا یه نکتهی وجود داره، کدام جسم؟ آیا این جسمی که از مواد زمین تشکیل شده بود که در خاک دفن شد و پوسید و خاک شد، این جسم جان به این جسم ملحق میشه؟ چون یه الای اینجا داره، یه غیره الا، این که یه الای اینجا هست، ان نشأت متبدلتون، اون نشأه یعنی نشأه قیامت متبدلتون تبدیل پیدا کرده، تغییر پیدا کرده با این نشأه. چه تغییری کرده؟ الا نشأت الکمال الاخیر. ما چون با حس سر و کار داریم، کارمون خیلی مشکله، به همین خاطر ما همه چیزو با حواس خودمون میسنجیم. حالا یه کمی توی همون دایره حسمون، اون مقداری که ما آگاه هستیم، شاید در جمع بعضی هم خیلی تو این زمین آگاهیات داشته باشن، ما آگاهیمون در حد اطلاعات عمومی دبیرستانه. ما هم میدانیم که یه سلسله قوانینی در این عالم هست، قوانین فیزیکی، قوانین شیمیایی، منتها همون علوم میگن این قوانین، فضای این قوانین اینجاست. شما اگر که از این اتمسفر زمین خارج بشی، یه سلسله از قوانین تغییر میکنه، یا مثلا در یه سلسله از فضاها دیگه قوانین نیوتن کار نمیکنه. تا یه روزگاری، تا یه زمانی بشر با قوانین نیوتن کار میکرد، بعد متوجه شد که این قوانین مال تمامی فضاها نیست، در بعضی از فضاها کار نمیکنه این قوانین. مثلا قوانین انیشتن مربوط به سرعت‌های خیلی بالاست، تو اون سرعت‌ها دیگه قوانین فیزیک نیوتن کار نمیکنه. اون نشأه با این نشأه فرق میکنه. مطابق همین مسئله داستان ما هم همینه. اون نشأه که ما الان داریم ازش سخن میگیم بسیار متفاوت با این نشأه که ما باش انس داریم. لذا علامه میفرماید که ان نشأت متبدلتون. چه جور تبدیلی؟ الا نشأت الکمال الاخیر. کمال رو تعریف کردیم، کمال و سعادت یه چیزن، گفتیم کمال و سعادت یعنی این که تمامی کمالات بالقوه یک موجود به فعلیت برسه، اینو میگن کمال. اون وقت یه سلسله کمالات، کمالات متوسطن. مثلا اگه یه مثال عرفی بخوایم بزنیم، برای یه کسی که در مقام تحصیله دیپلم گرفتن یه کمال متوسطه، هدف نیست. لیسانس گرفتن یه کمال متوسطه، کسی که میخواد مدارج علمی رو طی کنه، بالاترین مدارج علمی دانشگاهی برسه، اینا میشن کمال. بله، وقتی که ما فرزندمون دیپلم میگیره خوشحال میشیم، بهش تبریک میگیم، جایزه براش تهیه میکنیم، اما این مقدمه کمال بعدیه. حالا در مقام تحصیل آخرین هدف چیه؟ مثلا هدف از تحصیل چیه؟ اگر اون آخرین هدف انسان بود میشه کمال اخیر، اگر نه تازه خود اون یه کمالی بود مقدمه برای کمال دیگری، که بگیم ما تحصیل میکنیم برای اینکه یه زندگی راحت داشته باشیم، اون آسایش در زندگی میشه کمال آخر. اون آخرین کمال کجاست؟ لذا انسان در مسیر شکوفا شدن کمالاتش یه کمالات متوسطی داره، یه کمال نهایی. ایشون میفهمد که اون نشأه نشأه کمال اخیره، یعنی آخرین کمال انسان، که آخرین کمال انسان رسیدن به علت. والحیات تامه، حیات کامل نه ناقص، حیاتی که محدودیت‌های ماده رو نداره، کمالی که قوه نداره. تمامی نواقص یه زمانی عرض کردیم که از قوه برمیخیزد و از محدودیت دیگه. نواقص ایناست دیگه. نقص چیه؟ یکی از چیزایی که عیش انسان رو منقص میکنه اینه که عیش و لذت یک پرانتزی داره، یا آغاز داره یا انجام. سلامتی یه لذتی داره، اما سلامتی آغازی داره یه انجامه. چرا؟ چون سلامتی درسته که یک امر بالفعله، اما یک امر بالقوهی همیشه در کنارش به نام بیماری. اگر سلامتی به بیماری منتهی بشه دیگه سلامتی در کار نیست، شما بیماری. اما اگر ما یه نشئه‌ای داشتیم که در اون نشئه هیچ چیزی بالقوه نبود، شما اگه یه فعلیتی رو بهش دست پیدا کردید دیگه اون فعلیت متبدل نمیشد، از دست شما در نمیرفت. یعنی حالا به زبان خودمون قرآن اینطوری میگه سلامتی که منجر به بیماری نشود. در قرآن کریم هست که لا یذوقون فیها بردن شمسن ولا زمهریرا. چون توی این دنیا مثلا فصل اردیبهشت فصل خوبیه در تهران، چون نه هوا انقدر گرمه که شما کولر روشن کنی، نه انقدر سرده که بخاری روشن کنی، این هوای مطبوعه. لذا از قدیمش گفتن اردیبهشت. البته ما که تو این تهران بهشتی ندیدیم، حالا اون قدیمه که مثلا بهشت بوده، اگه بوده بیرون تهران، ولی وقتی میری یه آسمونی بالاخره پیدا میشه و اینا میبینی بله میفهمی چیزی به نام آسمان هم از رنگش هم آبیه. اما تابستان، گرمای تابستان آزاردهنده است، سرمای زمستان آزاردهنده است. اون که برای انسان مناسبه اینه که در یه فضاهایی باشه که نه گرما آزارش بده نه سرما رنجورش کنه. قرآن کریم از این کلمه سخن میگه، میگه لا یذوقون فیها شمسن ولا زمهریرا. نه شمس نه آزار گرماست، نه این کنایه است. کنایه است از اینکه شما بفهمید اونجا چه خبره. اونجا نشئه ای است که حیات تام است، هیچ نقصی در اونجا نیست، نه قوه ای هست که فعلیت عیش شما رو منقص کنه. اگر عیشی باشه اون عیش بالفعل تا نداره دیگه. و برعکسش در ناحیه عذاب، اگر عذابی باشه اون عذاب بالفعل به آسایش منجر نخواهد شد، چون بالفعل و پایان نداره. و عجیبتر از اینو، خطرناکتر از این که قابل توصیف نیست، که یه موقعی حالا ما با یه زبان الکنی عرض کردیم، این است که در اون نشأه چیزی به نام حد وجود نداره. حد یعنی چی؟ حد یعنی این که اگر انسان چشمشو از دست بده چقدر ناراحت میشه و رنج میکشه. شما یه تصوری بکنید مثلا آدم نابینا بشه، چقدر این شکنجه برای آدم داره. حالا اگر انسان در کنار نابینا شدن ناشنوا هم بشه چقدر رنج میبره. ولی اینا دو تا رنجه، این یه رنجه با یک شکل و معنای دیگه، این یه رنجه دیگه است با یه شکل و یه معنای دیگه. آدم چش داشته باشه ولی زبانش قطع بشه نتونه حرف بزنه دیگه، چقدر اذیت میشه. برای ما اصلا قابل تصور نیست. حالا ولی یه مقدار تصویری تو ذهنمون ایجاد میشه. رنج و شکنجه ناشنوایی با رنج و شکنجه نابینایی دو تا رنجه. بعدم نامحدود که نیست شکنجه اینا دیگه، خیلی ها نابینا هستن زندگی هم میکنن. حالا اگر انسان پدرشو از دست بده چقدر آدم غمگین میشه، چقدر رنجور میشه. مادرشو آدم از دست بده چقدر شکنجه میشه. فرزندشو آدم از دست بده چقدر شکنجه میشه. فقر چقدر برای آدم آزار میاره، آدم فقیر باشه، ناتوان باشه، خونه نداشته باشه. حالا فرض بفرمایید که این چیزایی که ما الان داریم از سخن می‌گیم اینا اسم نام‌های نداری‌های محدوده، اینا نداریه، نداشتن پدر، نداشتن چشم، نداشتن گوش، نداشتن فرزند، نداشتن ثروت. البته یه نداشتنی هست اون خیلی آدم راحت می‌کنه، نداشتن عقل راحت می‌شه، فهم خودش رنج میاره. و علامه طباطبایی میگفت علت شعور نعمتیه. منطقه باید بدن با آدم قلت شعور آدم نمیفهم از چی به چی هست. ما یه موقع چهار شبانه روز یه شهرستانی بودیم آب قطع شده بود چهار شبانه روز. بعد به این همسایه بغلی ما گفتیم که شما مشکلی نداری؟ گفت مگه چی شده؟ نیچی برو خوش باش. راحت نفهمیده چهار شبانه روز آب قطع شده. البته اونها یه باقی داشتن اینجور با آبی از تو باقشون میرفت، ما نداشتیم، ما کنار این باقی توی خونه کوچولو بودیم. ولی حالا شما تصور بفرمایید، ما میخوایم که یک ذهنیت ریاضی پیدا کنیم از فضای قیامت. شما فرض کنید که تمامی رنج هایی که ما ازش نام بردیم و هزاران رنجی که ازش نام نبردیم اینا یک جا رو سر انسان خراب بشه. به این میگن نامحدود. یکی از چیزهایی که اونجا نیست حد. در قیامت حد وجود نداره، در دنیا حد وجود داره. یعنی لذتی که شما از ناحیه موسیقی دریافت میکنید جنسش فرق میکنه با لذتی که از ناحیه خوردن دریافت میکنه. لذایز خوراکی ها هم با هم فرق میکنه، لذت آشامیدنی با لذت غذا با لذت میوه فرق میکنه، خود میوه ها با هم طعمشون فرق میکنه، موسیقی ها فرق میکنه. اینا لذایذی هستند که همه با هم فرق میکنه، همه ما هم میفهمیم فرقشو. ما میفهمیم که ما مثلا از لذت موسیقی چه وقت لذت خوردن یه پر چلو کبابو که دریافت نمیکنیم که. مثلا نمیشه وقت نمیگیم چه چلو کباب گوشنوازی بود. البته گاهی در مقام مجاز میگیم. در مقام مجاز اون فرق میکنه. اونم باید مناسبت داشته باشه، مجاز مناسبت میخواد. حالا شما میخواید تصوری پیدا کنید از این عبارت رو داریم شرح میدیم که ایشون وقتی میگه که حیات تامه یعنی چی؟ حیات تامه حیاتی است که دو خصوصیت داره. یک، قوه درش نیست. یعنی اگر بیماری در اونجا باشه اون بیماری منجر به سلامتی نمیشه، چون بالفعل همه چیز اونجا. اینجا بیماری من الان بیمارم، بالفعل بالقوه سالمم دیگه، یه لحظه دیگه سالم میشم، یه ساعت دیگه سالم میشم. و نکته دوم که در اونجا حد وجود نداره. این عرایضی که ما ببینید چه هیچ کدوم حرفای بنده نیستا، چون بعضی ممکنه تازه امروز من داشتم بگین پرت و پلاها چی این داره میگه. بنده دارم فرمایشات علامه طباطبایی رو شرح میدم. ایشون تمام اینا رو در جاهای مختلفی بیان کرده، از هزار سال پیش حکما و فلاسفه و اینها از این مطالب سخن گفتن و بعدها هم در مکتب جناب ملا صدرا معلوم شد که آیات و روایات قرآن مجید هم به این معانی اشاره میکنه و همین مطالب رو بیان میکنه. حیات تامه این است که اونجا حد وجود نداره. اون وقت ببین ما کودکیم دیگه، درک نمیکنیم اینو. میخوام به ما بفهمونن اینو. میگن که شما یک میوه بهشت وقتی میخورین لذت تمام خوراکی های عالم توی اون یه میوه است. این به زبان ما توضیح همین عرایضی که در فصل قبل عرض کردم دیگه. تمام لذایز عالم، نه خوراکی ها فقط. یعنی شما از این تعابیرم هست تو روایات، شما از خوردن یک میوه لذت تمام موسیقی های عالم رو دریافت میکنید. چه جوری میشه همچه چیزی؟ چون اونجا حد وجود نداره. اینو میگن حیات تامه، نه این حیاتی که ما تو این دنیا داریم که وقتی امیرالمومنین دنیا رو توصیف میکنه عیشها مشوبان ماوها کدران عیشها رنقان. یه لذت انسان میخواد تو این دنیا ببره، هزار تا مشکلات و گرفتاری و بدبختی پشت سر اون لذت هست. تازه اونم این قسمت دنیا که به ما و شما رسیده، موقعش یه رونقی داشته که گذشتگان ما ازش استفاده کردن و رفتن، حالا اینش رسیده به ما. این هوایی که تنفس میکنیم، این غذایی که میخوریم، اینم زندگیه که میکنیم. چی؟ دو خصوصیت داره، یکی قوه نداره، یکی حد نداره. حد نداره. لذا حالا برگردیم به موضوع بحثمون. موضوع سخن این است که موضوع سخن قیام انسانه، یعنی اولین منزلگاه پس از قیامت، برپایی قیامت. چی قیام میکنه؟ چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که در نشأه قیامت بدن به جان ملحق میشه. چون میخواد اینو بگه، میگه منتها مسئله که هست اینه که چون اون نشأه متبدل و متغیره، بدن هم متبدل و متغیره دیگه، بدن جنسش از این جنس بدن دنیا نیست. فالبدنو کن نفس الحیت حی و نورانیون، بدن یه موجود زنده است و نورانیه، نه موجود زنده، اینم موجود زنده است. اما این الان میتونه حرف بزنه؟ مگه بدن مرده است؟ بدن مرده است یا زنده است؟ شما میگین پوست مرده است یا زنده است؟ پوست زنده است دیگه. منتها در نزد ما حیات درجاتی داره. یه درجه از حیات، حیات من و شماست. ما زنده ایم ولی چون درجه حیاتمون بالاست عقل داریم. حیوان یه درجه حیاتش از ما پایین تره، عقل انسانو نداره، اما چشم داره، بینایی داره، شنوایی داره، چشایی داره. گیاه یه درجه حیاتش پایین تره دیگه، گیاه بینایی نداره، شنوایی نداره گیاه. حالا شاید هم داشته باشه، من با علوم روز اینقدر آشنا نیستم. حالا این مقداری که ما در حد عوامیم دیگه، ما نسبت به علوم روز و بقیه علوم، در اون حدی که ما بلدیم اینه که بالاخره چشم که نداره گیاه، گوش که نداره. حالا البته مثلا میگن که وقتی موسیقی پخش میکنی گیاه بهتر رشد میکنن، لابد اینم یه گوشی هم داره که میفهمه. اما وقتی که شما به آیات قرآن کریم مراجعه میکنی میگه که پوست شهادت میده. این پوست، این که حرف نمیزنه. بعد تعجب میکنه خود شخص که چطور پوست من داره بر علیه من شهادت میده. از سوال میکنه قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، میگه چی شد؟ شما چطوری شهادت دادیم بر علیه ما؟ قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی، خدایی که همه موجودات رو ناطق میکنه ما رو ناطق کرده. حالا من یه سوالی میپرسم، این جواب این سوال تمام این فصلی که ما الان میخوایم باش روبرو بشیم. خدا چجوری کوه رو ناطق میکنه؟ خاک میتونه حرف بزنه؟ بله. بنده و شما مگه ما چی هستیم؟ ما چیزی غیر از خاک هستیم؟ چطوری ما حرف میزنیم؟ در همین سیر چرخه این عالم خاک شده ما، ما حرف میزنیم. پس خدا خاک رو به نطق کشیده، نکشیده؟ چطوری؟ با حرکت جوهری. کوها در اثر عوامل طبیعی، سنگها خورد شدن، به سنگریزه تبدیل شدن، سنگریزه ها خاک شدن، خاک ها در اثر جریانات طبیعی شسته شدن، به جلگه ها کشونده شدن، زمین های حاصل خیز رو تشکیل دادن، گیاهان رشد کردن، گیاهان توسط حیوانات خورده شدن، شدن گوشت و شیر و امثال ذلک. پدران و مادران ما همین سبزی و میوه و گیاه رو خوردن، ما تشکیل شدیم، شدیم ما. ما مگه چیزی غیر از خاکیم؟ پس همون کوه شد ما. ما الان داریم حرف میزنیم، خدا کوه رو به انسان تبدیل میکنه. پس خدا کوه رو سخنگو میکنه. این پوست، نه اینکه خدا اراده میکنه این دیوار حرف میزنه، در سیر طبیعی چرخه حرکت عالم پوست رو سیر میده. لذا پوست، این پوست هست ولی این پوست نیست. چطور؟ همونطور که بدن من و شما، شما الان با مسائل پزشکی آشنا هستید دیگه، میگن حالا اگه که من اشتباه میکنم، چون من ناشی هستم ولی اصل مطلبم درسته، میگن 40 روز یه بار، حالا این 40ش ممکنه عددش تغییر کنه، ولی بدن ما هم بدن پارساله. ولی شما که پارسال بنده رو دیدین، من الان میگید این کیه الان اینجا نشسته؟ میگه این هم رحیمیه دیگه. شما منو میشناسید ولی من در طول این یه سال چندین بار مواد بدنم عوض شده، ولی بدن همون بدنه. شعرا وقتی از این حالت تعبیر میکنن میگن مثل ماه که در جوب آب افتاده، جوب آب در حال حرکت، تصویر ما افتاده توی جوب، دائما آب داره عوض میشه. یعنی آینه آب که داره ماه و انعکاس میده دائما داره عوض میشه، چون جوب آب در حرکته ولی ماه همون ماهه. من و شما دائما در حال تغییر و تبدل جسممون، ولی هیچ وقت کسی نمیگه که مثلا یه هفته دیگه اگه کسی دیگری رو دید، علم پزشکی هم اگه گفت مثلا در عرض یه هفته بدن عوض بشه، بگه آقا من شما رو نمیشناسم، شما بگه من هم آدم یه هفته پیشم، یا چون عوض شدی من نشناختم. اینطوری نیست. این جسم از دیدگاه شما همون جسم، ولی همون جسم نیست. به همین معنا در قیامت انسان ها همدیگر رو میبینن، همدیگر رو شناسایی میکنن، بدن هم همون بدنه ولی بدن همون بدن نیست. یعنی موادش دیگه اون مواد سابق نیست که از جنس مواد زمینی باشه، خاک باشه و مواد معدنی خاک باشه و آب باشه و مجموعه این آب و خاک گل انسان رو تشکیل داده باشه، شده باشه بدن. این بدن وقتی در خاک دنیا افتاد تمام شد و رفت. یعنی بدن انسان مانند جان انسان در لحظه مرگ پوست میندازه. اون پوستی که میندازه، اونی که میذارید تو بهشت زهرا، خود بدن حرکت جوهری پیدا میکنه، همونطور که جان حرکت جوهری پیدا میکنه. تعجب نکنید، تمام عالم حرکت جوهری پیدا میکنه. مگه تمام عالم محشور نمیشن در قیامت؟ مگه شما نمیگید ازل وحوش و شره؟ قرآن میگه وحوش، ولی منظور وحوش نیست که، وحوش هم محشور میشن، کوه محشور میشه، سیرت الجبال فکان از سرابا که قبلا مفصل عرض کردیم. لذا این عبارت سنگینی که در ابتدای فرمایش علامه اومده توصیفش همین بود که عرض شد. حالا روایات، یادمون باشه که زبان روایات زبان تمثیله. ما هیچ وقت نباید در مقام تمثیل گیر کنیم در مصداق. تمثیل این است که شما میخواین یه مطلبی رو بیان کنی، چون مطلب سنگینه و شنونده از دریافت اصل اون مطلب ناتوانه، شما از مقام تمثیل استفاده میکنی، یا اصلا چون شاید انسان اینطوری دریافت میکنه. بهترین مصداق تمثیل که همه ما و شما باش آشنا هستیم در روزگار ما فیلم سینماییه. فیلم سینمایی اگر محتوا داشته باشه تمثیله. هر فیلمی یه پیامی داره. مصداق دیگه‌اش که همه ما بلدیم از بچه که برام تعریف کردن، داستان چوپان دروغگو. داستان چوپان دروغگو یه تمثیله دیگه. منطقه حالا ما اگه بخواییم مثلا برای یه بچه 4-5 ساله توضیح بدیم که ببین تو اگه دروغ بگی اعتبارت پیش مردم از بین میره، یا اصلا این جمله رو حالا من اینجوری گفتم، شما یه جور دیگه بگین، یه لغات دیگه بذاری، هر جوری بگین، بچه 4-5 ساله 6 ساله 7 ساله معنی این جمله رو نمیفهمه. شما برای اینکه این قاعده زندگی رو بهش آموزش بدین یه داستان میسازی، داستانی نقل میکنی که قاعده زندگی بهش آموزش بدین. حالا در این داستان اون نکته مهمش کجاست؟ ما که نباید گیر کنیم تو این که حالا خب این ده کجا بود؟ این چوپانه بعدش چی شد؟ خسارت گوسفندا رو کی داد؟ اگه شما این سوالا رو بپرسید اون گوینده داستان میگه اصلا نفهمید من چی گفتم. ما یه داستانهایی داریم، اینا تماثیل قرآن کریمه. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. اون زمان که خدای تو به ملائکه گفت که من میخوام در زمین یه خلیفه ای رو قرار بدم. کل این داستان حضرت آدم که از بچگی ما شنیدیم، همه مردم دنیا شنیدن که آدم این خلق شد و با ملائکه گفتگو کرد و ملائکه امر به سجده شدن و سجده نکردن و شیطان سجده نکرد و ملائکه سجده کردن و شیطان رانده شد و بعد اینا وارد بهشت شدن و شیطان اینا رو اونجا اغوا کرد و از بهشت خارج شدن، تمام این داستان تمثیله. یه موقعی ما در یه مباحثه بحث کردیم از المیزان، اینو حدود 30-40 جلسه راجع به این موضوع سخن گفتیم در اوایل سوره اعراف، بحث مفصلی کردیم از این. در سوره بقره هم یه جایی بحث کردیم مفصل، نه که ما بحث کردیم، یعنی ما مطالبی که علامه فرموده بود و شرح دادیم. حالا این روایاتی که در مورد مسائل قیامت گفته میشه، خصوصا راجع به مسائل قیامت که یک نشأه مافوق درک و تصور ماست، غالبا زبان این روایات زبان تمثیله. حالا ببینید امام صادق چی فرموده: و یشیر الی ذلک ما فی الاحتجاج عن صادق علیه السلام فی کلامی مع زندیق قال، زندیق به کسی میگن که دهریه، هیچ اعتقادی نداره، به هیچ دینی متدین نیست. حضرت به اون شخص زندیق در اون روایت طولانی که حالا اینجا بخششویشون بیان فرموده، فرمود که ان الروح مقیمتان فی مکانها، چون اون زندیق سوال کرد که ایتلاش الروح، آیا روح بعد از جدا شدنش از بدن متلاشی میشه؟ بدن که متلاشی میشه. حضرت فرمود ان الروح مقیمتان فی مکانها، روح در جای خودش باقی میمونه، متلاشی نمیشه. روح المحسن فی ضیاء و فسحت، روح شخص نیکوکار در نورانیت و وسعت، و روح المسیء شخص مسیء و بدکار فی ضیق و ظلمت، در تاریکی و ظلمت. و البدن و یسیر و ترابن، بدن خاک میشه، منه خلقه، همون خاکی که ازش خلق شده به همون خاک تبدیل میشه. و ما تقذف و به سبا و الهوام من اجوافها من ما اکلت و مزقت و کل ذالک فی التراب محفوظ، بدن به هر جایی که بره، چه خاک بشه چه حیوانات درنده این بدن رو پاره کنن، یه کسی بمیره هر تیکهش رو یه حیوان درنده پاره کنه و ببره، اطراف و اکناف زمین پخش بشه. اون بدن، ببین عبارتو میگه، حضرت میفرماید که بدن در خاک محفوظ میمونه. چی در خاک محفوظ میمونه؟ آیا خود خاک؟ میگه بدن در خاک. کجا؟ عند من لا یعذب عنه مثقال ذره فی ظلمات الارض، در علم اون خدایی که به اندازه یک سر سوزن در تاریکی های زمین از چشم اون پنهان نیست. و یعلم عدد الاشیاء و وزنها، خدایی که عدد اشیاء و وزن اشیاء رو میشناسه. و ان تراب روحانیین به منزلت ذهب فی تراب، تراب یعنی خاک انسانهای اهل معنویت و روحانیت مثل طلا در خاک، که طلا در خاک چطور میدرخشه؟ اون میدرخشه. فاذا کان حین البعث، وقتی که هنگام بعثت و قیام فرا میرسه، مطرت الارض و مطرن نشور، بارانی میباره، فترب الارض، زمین تورم میکنه، ثم تمخز و مخز سقا، مثل شیری که در مشک میریزند و میکوبن، شیر وقتی در مشک میریزند و میکوبن، اون دهانه مشک کف میکنه، کف میکنه. فیسیر و تراب البشره که مسیر ذهب من التراب، مثل بارانی که میاد خاک رو از طلا جدا میکنه، درخشندگی طلا در دل اون جریان آب پیداست، خاک بشر هم پیداست. اذا غسل بالماء و زبد من اللبن، اذا مخز فیجتمع التراب و کل قالب فینتقل به اذن القادر، خاک هر قالبی جمع میشه به اذن خداوند، در یک جا اجتماع پیدا میکنه. الهی سر روح به سمت روح، و تعود و صور به اذن المصور که هیئت آ، صورت ها یعنی قالب ها به اذن خدای صورت دهنده مثل هیئت سابقشون شکل میگیرن. و تل جر روح و فیها، روح در کالبد ورود میکنه. فاذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا، خودش خودشو میشناسه، یعنی هیچ تعجب نمیکنه که من این بدنم عوض شد. اون وقت این روایت ظاهرش برای امثال ما همش این جسمانی بود، اما علامه فرمود که این که فرمود فاذا کان حين البعث مطر الارض و مطر النشور، وقتی که قیامت میشه زمین باران میباره، در روایات زیاد دیگه هم اومده، و هو مستفاد من تمثیله سبحانه، این از یه آیه قرآن استفاده کرده، احیینا بهی بلدتن میتن. خب باران همین الان که فصل زمستانه، شما درختار رو چجوری میبینی؟ زندن یا مردن. چه اتفاقی در بهار میفته؟ باران میباره. وقتی باران میباره چی میشه؟ چوب خشک مرده، از این چوب خشک مرده گیاه تازه زنده، گل زیبا و میوه آبدار رنگین شیرین بیرون میاد. اون کاریو که باران با خاک میکنه همون اتفاق اونجا میفته. میگه این تمثیل از مقام نشوره، چطور باران زمین مرده رو زنده میکنه. در قیامت بارانی میباره، حالا آیا واقعا باران میباره یا این تمثیله؟ همان گونه که باران خاک رو زنده میکنه، اونجا میگه حادثه اتفاق میفته که جانهای مرده خشک شده زنده میشن. ایشون میفهمد این از اون تمثیل احیاینابهی. حالا به آیات مراجعه میکنه. در جای دیگه خداوند میفرماید که ترل ارزه حامدتن، شما زمین رو میبینی حامد، حامد مثل آتشی که خاموش شده. زمین اینطوریه، الان زمستان اینطوری. فعضا انزلنا علیه الما، این مثال واضح ترش در شهر مثالش معلوم است، در بیابان خیلی روشنه. شما اگر در مناطق بیرون تهران باشید حتما ملاحظه فرمودید، در کوهپایه های بیرون تهران، حالا اونایی که در تهران نزدیک به کوهن اینو دیدن، توی فصل بهار یه باران که میزنه فردا صبح که بیدار میشه میبینی کوه سبز شده. دیروز رنگ خاک بود، صبح که شما بیدار میشه میبینی کوه سبز شده، سبزی گیاهو میبینید روی صفحه کوه. میفرماید که تر الارض حامدتن، زمین مثل یه آتشی که خاموش شده خاکستر گرفته این گونه است. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، وقتی که ما باران میباریم اهتزاز پیدا میکنه، این گیاه از دل خاک بیرون میاد و ربت رشد میکنه و انبتت من کل زوج بهیج، گیاهان مختلف نشاطاور و بهجتاور از زمین رویش میکنه. ذالک بان الله و الحق و انه یحیی الموتا، احیای موتا کار خداست، خدا این زمین میت رو زنده میکنه. و انه علی کل شیء قدیر، خدا به همه چیز قادره. بلا فاصله پشت سر این آیه که داره سخن از سرسبز شدن زمین میگه، میگه و ان الساعت آتیتان، قیامت هم میاد. این چه ربطی داره؟ میگه قیامت هم همینطوریه. همون خدایی که این زمین مرده رو باران زنده میکنه، همون خدا زمین مرده قیامت رو زنده خواهد کرد. و ان الساعت آتیتان لا ریب فیها، تازه نمیگه سیعتی، میگه آتی. آتی اسم فاعله، یعنی قیامت اومده، قیامت پشت سر شما، چشم به هم زنید میاد. امیرالمومنین میفرماید که آنچنان میاد که کأن الدنیا لم تکن و کأن الاخرت لم تزل، آنچنان میاد قیامت فرا میرسه که انگار اصلا دنیایی نبوده، انگار اصلا آخرت این گونه نبوده که نباشه، الان آخرتی در کار نیست، الان دنیاست. ولی میگه وقتی میاد آنچنان میاد که شما هیچ حس نمی کنی که یه روزی بود که آخرت نبود و دنیایی بود. اینجا هم میفرماید که لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، وقتی از بعثت مردم در قبور سخن میگه، در آیه قبلش از باریدن باران و رویش زمین سخن میگه. پس اون روایتی هم که از باریدن باران سخن میگه لزوماً به این معنی نیست که آیا حتما بارانی میباره، این خاک زنده میشه. فل آیات کما ترا تؤتی ان للانسان المادی اول بدنهی فقط تبدلات، بله داستانی که اتفاق میفته همین داستانی که شما داری میبینی، همونطور که کوه در سیر جوهری عالم میشه انسان، کوه کور میشه انسان بینا، کوه ناشنوا میشه انسان شنوا، کوه نابینا میشه انسان بینا، کوه بدون حس میشه انسان صاحب حس، کوه بدون عقل میشه انسان صاحب عقل. در همین تغییرات و تبدلات بدن دارای این درجه از حیاتی که ما داریم میبینیم تبدیل میشه به اون بدن حی نورانی که وقتی از پوست سوال میکنی پوست حرف میزنه. لذا الآیات کما ترا تؤتی ان للانسان المادی، این انسان مادی یا بدن انسان تبدلاتی داره، تبدلاتون حتی یصل الی الغایه التی قیاها الله سبحانه، تا به اون غایت که خداوند مهیا کرده برسه. و نمونش این آیه است، خیلی آیه های زیباییه. و ضرب لنا مثلا، اومد که استدلال کنه. قبل از اینکه ما اینو عرض کنیم، یه چیزی هست شما زیاد شنیدید، حالا من حاشیه نمیخوام برم، بهش میگن استبعاد. استبعاد معنیش اینه، مگه میشه؟ شما چقدر این جمله رو شنیدین؟ خیلی. مگه میشه؟ خب بله میشه. این مگه میشه استدلال که نیست که، استبعاد اسمش. مثلا میگین که آقا من یه ساعته میرم مشهد، میگه مگه میشه یه ساعته رو؟ بله میشه. مگه میشه؟ آیا رد کرد شد؟ دلیلی آورد برای این که نمیشود رفت؟ یه موقع دلیل میاره، ولی یه دلیل میاره که نمیشه، یه دلیل علمی میاره، اما یه موقع دلیلی در کار نیست. مگه میشه؟ اینو بهش میگن استبعاد، یعنی بعید شمردن. شما در هیچ جای قرآن یه استدلال برای نیامدن معاد نمیبینی که یه جای مشرکین استدلال آورده باشن. همه جا میگن مگه میشه؟ این آدمایی که همه مردن و هیچ کدوم بر نگشتن، مگه میشه دوباره برگردن؟ اینو بهش میگن استبعاد. این هم اومد همین کارو کرد، رفت از قبرستون یه استخون پوسیده برداشت، آورد استخون پوسیده رو شما یه فشارش بدی خاک میشه دیگه. فضرب لنا مثلا، اومد که مثلا یه مثلی برای ما بزنه. این لناش تحقیره، ضرب لنا مثلا، برای ما اومده مثال بزنه. و نسیه خلقه، یادش رفت که خودش چجوری خلق شد. شما بفرمایید خلقت ابتدایی سخت داره یا خلقت ثانوی؟ مسلمه خلقت ابتدایی سخت داره، وقتی که یه چیزی نمونه قبلی داشت که دیگه سخت نیست که. خلقت ابتدایی کار مشکلی، شما یه نوآوری کنی این کار سختیه، کپی کردن که کاری نداره که. یه کسی اومده یه صنعتی رو نوآوری کرده، حالا ما ازش کپی میکنیم، کپی کردن که کاری نداره، نوآوری سخته. لذا فرمود ضرب لنا مثلا، اومد برای ما مثال بزنه. و نسیه خلقه، یادش رفت که خودش چجوری خلق شد. قال، گفت که من یحیی العظام وهی رمیم. عظام یعنی استخون، استخونی از ابرسون آورد جلوی پیغمبر خدا گرفت، یه فشاری داد شد خاک، گفت اینو کی زنده میکنه؟ من یحیی العظام وهی رمیم. قل یحیی الذی انشأها اول مره. پیغمبر بهش جواب بده، همونی که اولین بار اینو خلق کرد دوباره خلقش میکنه. و هو به کل خلق علیم، هر چیزی که قابل خلق باشه اون علیمه به خلقش، علیمه، تمام راهکارها رو میدونه. علیم میدونه یعنی چی؟ یعنی یه موقع است، نمیدونم شما آشپزی کردین، یعنی دیدین آدم سه چهار تا چیزو با هم دیگه قاطی میکنه یه طعم جدیدی به دست میاد، بعد میخوره میگه خیلی خوشمزه است، بعد میگه اینو چجوری درست کردی؟ میگه نمیدونم، همینجوری چند تا چیزو با هم قاطی کردم شد این. حالا شاید دیگه خودش هم نتونه دوباره اون طعمو درست کنه، اما اون کارخونه که مثلا یه سوسیو درست میکنه، کارخونه فرمولشو داره. کارخونه که نمیگه نمیدونم اتفاقی این طعم به دست اومد، کارخونه، اون کارخونه که یه عطر رو تولید میکنه، اون فرمول اون عطر رو داره. لذا وقتی که دوباره هم میخواد تولید کنه، دوباره هم همون بو رو تولید میکنه. و هو به کل خلق علیم، خدایی که این عالم رو خلق کرده اتفاقی خلق نکرده که مثلا یه اتفاق افتاده خلق شده، حالا بگیم حالا دوباره چجوری خلق کنیم. فرمود که برای ما اومد مثال بزنه، یادش رفت خلقت خودشو. بگو پیغمبر همونی که انشأها اول مره، این عالم رو ابتداعا انشاء کرد، انشاء یعنی ایجاد، همون خدا به کل خلق علیم، به هر خلقی عالمه، اون میتونه بازم این کار بکنه چون علیمه، اتفاقی نبوده. ما بعضی وقتا تو خیابون که راهی برای خودمون آواز میخونیم، یا بعضی آدم معمولا صدای خودشون خوششون میاد، گاهی شما داری یه شعری رو میخونی، یه دفعه یه موسیقی میاد با اون شعر توی زبان شما، ولی دو ساعت دیگه اگه خودت دوباره بخوای اونو تکرار کنی یادت نمیاد. بنده خودم وقتی نماز میخونم، هیچ نمازی با نماز قبلی موسیقیش یکی نیست، اصلا نمیدونم چجوری میخونم. بعضی ولی همیشه با یه موسیقی میخونن. خب این اتفاقه، اما اون شخص موسیقی دانی که میشینه یه موسیقی رو مینویسه، هزار بار دیگه هم ازش بپرسید اون مینویسه. من هم اینطوری رو هوای آهنگی به زبانم اومده، اما اون روی هوا کار نکرده، بر حسب علم موسیقی نشسته یک آهنگی رو ساخته، آهنگ سازی کرده. میگه من علیمم به کل خلق، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. بعد یه تمثیلی میزنه، این تمثیل جای دقت داره که چرا خداوند اینجا این مثالو میزنه. میگه این خدایی که میتونه استخوان پوسیده رو دوباره خلق کنه، همون خداییه که از درخت تر آتش بیرون میکشه. البته حالا اینجا مفسرین یه مثالی زدن، میگه در زبان عرب دوتا درخت بوده که این دوتا درخت رو وقتی که چوبشو به هم میزدن آتش میگرفته، گفتن اونه، ولی لزومن لازم نیست حتما بگیم اونه. سوال: چوب درخت خشکه یا تره؟ درخت زنده. چوب درخت تره دیگه. شما هیزم وقتی میخواین آتش بزنین باید چوب خشک استفاده کنید، نه درخت. درخت رو الان قطع کنی این درخت آتش نمیگیره، دود میکنه. چه اتفاقی میفته که آب میشه آتش؟ حالا درخت چوب چیه اصلا؟ خود چوب از کجا اومده؟ میگه خدا آب رو میکنه آتش. چطوری؟ تو چرخه این عالم. همون خدا، خدا یه چرخه داره، خدا در چرخه کود بدبو رو میکنه عطر گل، خدا در چرخه خاک، طعم خاک چیه؟ خاک چه مزه‌ای داره؟ شیرینه، ترشه، تلخه، خوشمزه است، بدمزه است. تمام این طعم‌هایی که من و شما دوست داریم اینا همه خاکه دیگه. در چرخه خاک میشه انار، طعم ملس انار چقدر خوشمزه است. در چرخه ما البته نخوردیم ولی میگن شیره گل تلخه، اصل شیره گل دیگه. در چرخه یه حشره برمیداره این شیره تلخ رو تبدیل میکنه به اصل، قطعا شیره گل که برای ما قابل خوردن نیست. شیره تلخ گل و زنبور اصل میکنه اصل شیرین. شیرین ترین چیزی که توی این دنیا از مواد طبیعی هست اصله. این چرخه خداست، خدا در همین چرخه خاکو میکنه دوباره استخوان. لذا فرمود کدوم برای ما اومده مثال بزنه؟ پیغمبر بهش بگو الذی، همون خدایی که، الذی همونی که جعل لکم من الشجر الاخضر، درخت سبز. درخت سبز آتش نمیگیره، دود میکنه. اما خدایی که همین درخت سبز، سبزی پر آب و نارند آتش تبدیل میکنه، همون خدا این استخوان زنه. فعضا انتم منه تو قدون، همین شمایی که این درخت سبز رو ازش وقود درست میکنید، آتش درست میکنید، از همین درخت سبز این کار رو میکنید. یفیدو چی میگه؟ چرا این مثال رو میزنه در پس این آیه؟ چون که بیان میکنه که ان الذی جعل الشجر الاخضر، خدا چطور درخت سبز رو میکنه آتش، آتش داغ با تدریج. تو فرشته شوی گر جهد کنی، از پی آن برگ توت است، به تدریج کنندش اطلس. ابریشم چیه؟ چیزی غیر از درخت، برگ درخت توته. یک کرم این وسطه، یک کرم. میگن تمام لذت‌های عالم مال کرمه، بهترین خوراکی عالم عسل از یک کرم، بهترین لباس عالم ابریشم از یک کرم. یک کرم بین این دوتا واسطه است، واسطه بین برگ توت بی ارزش و ابریشم گران قیمت. و تصرف بعد از تصرف، خدا تبدیل میکنه، تصرف میکنه، بله کوده، کودم بدبوه، این کود میره در دل خاک با اون تغییرات که علم میدونه ما خبر نداریم، میشه خاک، میره در دل ریشه گیاه، گیاه با تغییر و تبدل و حوادثی که درش اتفاق میفته این کود بدبو رو تبدیل میکنه به عطر گل. خدا همین کارو میکنه، همین تغییر و تبدل هم در انسان اتفاق میفته. انسان پاک و پاکیزه به دنیا میاد، یه بچه معصوم، از این ور یزید و معاویه از دنیا میره بیرون. امام حسین هم که دیگه پیدا نمیشه، کارخونهش تعطیل شده. الان کارخونه یزید و معاویه و شمر و اینا زیاده، ولی امام حسین در کار نیست. پناه بر. فقادرون علا ان یجعل العظام الرمیمتا حیتن، همون خدا قادره که این استخوان رو زنده کنه. من 5 صفحه مطلب آماده کرده بودم، نه 6 صفحه، نه 7 صفحه، گفتم امروز این 7 صفحه رو تون میخونم تمام میشه.